بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در جلسات قبل توضیح داده شد که محبت و عشق دارای سه عنصر، عنصر اصلی و حقیقی، معشوق و عنصر دیگر عاشق و عنصر سوم هم پیوند و رابطه است بین عاشق و معشوق، که این پیوند و رابطه به سبب این که عاشق زیبایی معشوق رو با قلب لمس میکنه به وجود میاد. امکان نداره معشوقی در میان نباشه، عشق ظهور بکنه و در نتیجه ما کسی رو به عنوان عاشق داشته باشه. از اون جایی که مایه اصلی این محبت رو، این پیوند و این رابطه رو، این عشق رو خود پروردگار مهربان عالم برای باطن همه انسان‌ها فراهم کرده، از ابتدای نزول وحی انسان رو هدایت کرده به شناخت و انتخاب معشوقی که از دست نمیره، فانی نمیشه و همه گنجینه‌های عالم غیب و عالم شهادت پیششه و از این مجموعه گنجینه بدون اینکه کم بیاره و از خزانش نقص پیدا بکنه برای عاشق خودش خرج میکنه و در حفظ این پیوند و محبت هم عاشق رو کمک میده. به داوود پیغمبر میفرماید این عشق و این محبت هم آثاری داره، فقط یک حالت کیفیتی محض در قلب نیست که یه نفر عاشق بشه و دیگه در کنار این عشق هیچ کاری صورت نگیره، محاله. عشق طلوع بکنه و عاشق به حرکت همه جانبه نیاد، حرکت فکری، نیتی، ارادی، اخلاقی، عملی، به خاطر اینکه این پیوند آثار معشوق رو به طور دائم جذب میکنه و از وجود عاشق طلوع میده. در حقیقت عاشق در مجموعه حرکاتش در دایره اراده معشوقه، نیومدم بگه که کل محبت و عشق رو حبس در این معشوق بکنید. اومده گفته این عشق رو حاکم قرار بدین، سلطان قرار بدین. بعد از این که پدید اومد و بقیه محبت ها و رشته های محبتی رو زیر مجموعه این محبت قرار بدین، معشوق رو معرفی میکنه، معشوق حقیقی، معشوق واقعی، معشوق باقی، معشوق ابدی که مالک تمام خزانه های ملک و ملکوت خداست. بعدم معرفی میکنه خودشو، میشناسونه. او هم باید خودشو بشناسونه، چون با چشم سر دیده نمیشه. اوصافشو باید بگه، اینه که در دعاهای شیعه اومده از ائمه طاهرین که میگفتن اللهم عرفنی نفسک، خودت خودتو به ما بشناس. او هم این کارو کرده، در انجیل، در تورات، در زبور، در صحف ابراهیم و به فرموده امیرالمؤمنین به طور جلوه کامل در قرآن خودشو شناسونده. البته خطبه هایی هم امیرالمؤمنین داره که عاشق بود و خوبم معشوقو میشناخت، چون خودشم جزء مخلصین بود. اون عرفانی که نسبت به پروردگار امیرالمومنین در نهج البلاغه به مردم میده صریحاً خدا امضا کرده. چهار آیه درباره مخلصین در قرآن، البته چهار حقیقته که آیات متعددی داره، ولی در این چهار آیه چهار حقیقت و راجع به مخلصین بیان میکن، نه مخلصین. مخلصین یعنی اونایی که تو راهن، مخلصین یعنی اونایی که جاده رو عبور کردن و به نقطه ای رسیدن که در اونجا همه چیشون کامله، عرفان کامله، عمل کامله، اخلاق کامله، مسئولیت کامله و تمام استعدادها کامله و در نهایت مثل خود امیرالمؤمنین. از اون چهار آیه یکیش الان به کار بحث میخوره، تعالی الله. تعال از علو، برتر، بالاتر. تعالی الله. اما یقول المشرکون الا عباد الله المخلصین، هر کی درباره من هر چی بگه، فیلسوف یونان، حکیم اسکندریه است، عارف ایران، فهلویون قدیم ایرانن، حکمای سبعن، حکمای هندن، اساتید دانشگاه امروز جهانن، اون چه درباره من بگن من اون نیستم الا عباد الله المخلصین، اما اون چه عباد مخلص من درباره من بگن من همونم. این مقام عباد مخلصین، یعنی علنا در قرآن میگه عباد مخلصین من رو کاملا شناختن، وقتی درباره من حرف میزنن حرفشون ناقص نی، کم نداره، همونی که اونا میگن من اونم. حالا ما منبریا که نمیتونیم مجموع خطبه های امیر المؤمنین، امام باقر، حضرت صادق و مخصوصا یه خطبه های امام هشتم دارن درباره پروردگار، اینا رو رو منبرا بگیم، هم یه مقدار سخت، هم خسته کننده است، همین که جاش حوزه‌های علمیه است، ولی برای اینکه مردم هم استفاده بکنن، دانشمندان بزرگ واقعا برای توضیح نهج البلاغه زحمت کشیدن، شما بیان یه مقدار حوصله به خرج بدین، این شعرهای نهج البلاغه رو بگیرید، هر کدوم به مذاقتون میخوره بخونین، خدا رو عارف بشین، عارف که شدین عاشق میشین، یعنی اصل بی اختیار عارف عاشق میشه، نمیتونه بشناسه بفهمه و عاشق نشه. حالا حوصله‌تون میگیره، اگر یه مقدار عربی واردین، شرح نهج البلاغه خویی رو بگیرین، حدود 24-5 جلد 100 خورده سال قبل نوشته شد. شرح ابن ابی الحدید رو بگیرین، 1200 سال قبل نوشته شده، 20 جلد. شرح مرحوم علامه محمد تقی جعفری رو بگیرین، ایشون عمرش تا 28 جلدش رو کفاف داد، بنا داشت تا 50 جلد بنویسه. از همه متین‌تر از نظر علمی شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی، 5 جلد، خیلی عالمانه است، ولی انشای علمیه، گمون نمی کنم کسی که حداقل 15 سال قم درس نخونده باشه اون رو بتونه دریافت بکنه، ولی بدون مراجعه به این منابع با منبر خالی منبریان نمیتونه آدم عارف به وجود مقدس او بشه تا عاشق به معنای واقعی بشه. عشق که زور بکنه این قوی ترین موتور در عالم برای ایجاد حرکت، عاشق دیگه بیقرار میشه، یعنی تا آخر عمرش آرامش نه باطنی، آرامش باطنی رو کاملا داره، اون آرامش سر و سر رو پیدا نمی کنه با کثرت عبادت، با کثرت خدمت، با کثرت هزینه کردن خودش تا حتی یعطی کل یقین مرگ برسه. ببینید خود ابی عبدالله آروم نبود. متنو ببینید: اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله تا کی؟ حتی اتا کل قرار نداره عاشق. واقعا هم نمیتونه قرار داشته باشه، با همه وجود میزنه به وصال برسه. هر مرکبی رو هم خود معشوق نشون داده با اون مرکب را میفته. من کان یرید العزت تو سوره فاطر، فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. دو تا مسئله رو در این آیه خود معشوق مطرح کرده: تمام باطن رو پاک بکن، چون خیلی بارا هست نمیذاره آدم بره. البته برای عاشق که اون بارا نیست، تو پاکسازی قوت عشق معلوم میشه. که چی حالا آدم حسود باشه؟ خب که چی؟ حالا یکی نعمت داره، یکی زیبایی داره، یکی مقامی داره، همه اینا هم از بین میره. با اینایی که حسودن به چیزای حسودن که فانی میشه. حالا یکی به خوشگلی، یکی حسود. این خوشگلی آقا بعد 30 سال به بالا جمع میشه سفرش، این پول جمع میشه سفرش، این صندلی رو از این آقایی که رو صندلیه میگیرن. گای صندلی ها رو با یه تلفن دوزاری میگیرن. وزیر به فلان مدیر کل زنگ میزنه: شما حساباتونو امروز تحویل بدین، از فردا تشریف نیارین، خداحافظ شما. دوزار. یعنی گای مقام با دوزار بالا پایین میشه. فسادت اینا. کبر یعنی چی برام؟ ما چی داریم که تکبر کنیم؟ قدرت اصلی پیش ماست که نیست. ثروت اصلی پیش ماست که نیست. مجموعه دانش پیش ماست که نیست. ما ایم و یه بدن با یه محتویات اندک، وجود مبارک پشه که مالاریایی، یه نیش به ما بزنه کل هیکل میفته. این دکتر برو، اون دکتر برو، اون دواخونه برو، اون آمپولو بگی، یه حسبه، یه وبا، یه رشد بیقاعده سلول که بعد میشه سرطان، یه پاره شدن رگ نازک مغز یه طرف بدن از کار بیفته، آدم دستشویش هم نتونه نگه داره، سون باید بهش وصل بکنم با یه کیسه هم بغل دست. چه تکبر این آلودگی های باطن خیلی راحت قابل شستنه. خیلی. من خودم یه وقت یه آلودگی باطن میخواست بیاد سراغم، فکر میکردم که حالا من این آلودگی رو قبول بکنم، خب بعد چی میشه؟ خودم باید بشینه حساب بکنه که الان من این آلودگی رو پذیرفتم، محاسبه بکنم پایان این آلودگی چیه؟ هیچی. یه زجر بی خودی تو مسیر دارم میکشم، هیچی دیگه هم گیرم نمیاد، به خاطر این آلودگی همه تو پروندم گناه ثبت میکنه، این مارک میزنن آقا متکبر، آقا حسود، آقا حریص، آقا بخیله. ببینید قرآن چقدر زیبا، میخوای بیای پیش من، میخوای به من برسی، میخوای من معشوق جنجینای ملک و ملکوت و خرجت بکنم، الیه یسعد الکلم الطیب، آخه باید برم پیشش که بیگیرم. اگر فی زلال باشم، فی زلال مبین باشم، فی زلال بعید باشم، دستم نرسه تو چیزی نمتونم بگیرم، خب من باید برم پیشش که دست رسیبش پیدا بکنم، بتونم از این گنجینا بیگیرم. وقتی دسترسی بهش ندارم کافرم، مشرکم، لائیکم، کمونیستم، بی دینم، بی ربطم، بی عشقم، سردم، یخم، و دستم نمیرسه بهش، چی بگیرم؟ خیلی حرف، خیلی. اونی که عاشق میدونه چه خبره، یار را روی دل به سوی من است، منبع عشق رو به روی من است. این شعرهایی که من حفظم گویندگانش آدمای کم نظیری بودن، مثلا این شعری که دارم براتون میخونم گویندش محدث خبیر، فیلسوف کبیر، متعلق کم نظیر، عارف عاشق، پروانه سوخته شمع رخ محبوب، نویسنده 300 کتاب علمی، مرحوم ملا محسن فیض کاشان. یا عاشق نماز میخوند، نماز، چه نماز، یار را دیگه. مولا محسن فیض کاشانی که متخصص حکمت و فلسفه و کلام و حدیث و تفسیر و تو 17-18 رشته بهترین کتابا رو نوشته، این غزلیاتو که به عشق یه زن نامحرم یه دختر که نگفته، پدر جون، برادر جون. یار را روی دل به سوی من است. شعرهای اینا رو خط خط هم با قرآن میشه اومد. اینما تولو فسما وجه الله، بس گه هست از همه سو و از همه رو راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. یار را روی دل به سوی من است، منبع لطف رو به روی من است، نظر لطف هر کجا فکند گوشه چشم او به سوی من است. چه کاری تالا برای ما نکرده، با اینکه ما خیلی هم عاشق نبودیم، به پیوند معمولی داشت، نه نماز اونا رو ما تالا داشتیم، نه حرکات اونا رو تا حالا داشتیم، نداشتیم هم واقعا نداشتیم. داشتیم، من یه حرکت فیض رو براتون بگم ببینیم کدومامون طاقتشو داریم، کدومامون طاقتشو داریم. باشه یه وقت دیگه براتون بگم، از بحث میمونم. نظر لطف هر کجا فکند گوشه چشم او به سوی من است. این گوشه چشم او به سوی من است و شما تو دعای عرفه ابی عبدالله ببین، انت الذی شفیت، تو بودی که وقتی من مریض شدم منو شفا دادی، قرص منو شفا داد، شربت منو شفا داد. تو اگه اجازه شفا به دوا نمیدادی دوا کار نمیتونست بکن. این همه دواهای قوی، خیلی پولدارا هستن باباشون بیمارستان تلفن میکنن پاریس، فردا صبح این دوا رو بفرست، قوی ترین دواها، دکترم نوشته که این دیگه مرده رو زنده میکنه، آمپولو میزنن و کپسولو میدن و شربتو میدن و نمیدونم مایه رو میرزن تو بدنش. بعدم تلفن میکنن به خونوادش که مرد. کار دوا نیست، دوای واسطه مرده است. او باید اجازه بده به دوا که تو بدن این بنده من میری کار تو انجام بده. اگه بگه کار انجام ندم که هیچی انجام نمی. به قول جلال الدین، از قضا سرکنگبین صفرا فزود. انت الذی شفیت، حالا با این که من عاشق نیستم این کارا رو داره میکنه، برای عاشقش چی کار میکنه که کولاک میکنه. انت الذی آویت، یه زمانی من بیپناه بودم، ایشکی من رو راه نمیداد، در آگوش نمیگرفت، سلام نمیکرد، جواب سلاممو نمیداد، یک غریبه محض، نه قوم خیشان محل میذاشتن، نه حتی پدر مادرم هم تحویلم نمیگرفت، واقعا تحویل نمیگرفت. من یه وقتی به خانوادم گفتم میخوام برم طلبه بشم، گفتم خیلی بیخود کردی. خب بیخود نریا. بعدم به مادرم گفتن که این اگه بره به طرف طلبگی یه دونه یشه‌ای هم من بهش نمیدم، هیچ، بره انقدر زجر بکشه تا خودش در بیاد. برای شما هم پیش اومده. یه روزگاری که محبوب من هیچگی منو تحویل نمیگرفت، به چشم حقارت نگام میکردن، کوچیک میدیدن من. تو آغوشتو باز کردی، به من پناه دادی، گفتی هیچگی رات نمیده، بیا خودم رات بدم. حالا ببین چی کارت میکنم، چنان شهرت بکنم که همونایی که به چشم حقارت نگاه میکردن پیشت وقتی میشینن کوچیک میشینن و احساس حقارت بکنن. انت الذی آویت، انت الذی ارویت، اگه تو بارون نمیدادی، اگه تو چشم را نمینداختی، اگه پشت این صد تو آب پر نمی کردی، از کجا من تشنگیم برطرف میشم؟ اینا البته یه گوشه از گنجینه های ملکیشه، ملکوتش یه وای چه خبره. اونا رو بخونی. انت الذی اغنیت، انت الذی اعنت، انت الذی اعززت. اینا حرفای ابی عبدالله، تو بودی که به من عزت دادی، تو بودی به من آبرو دادی، تو بودی که من به بابام میگفتم، گریه میکردم، مادرم رو واسطه میکردم، یه جفت کفش نیمدار 25 زاری به بابام بگو برام بخره، برمیگشت به مادرم گفت بره گم شه، گالیش براش میخرم 1 تومن. تو بودی که حالا منو غرق این همه نعمت کردی، بهترین لباس رو برای خودم، برای زن و بچه هم، بهترین فرش، بهترین کفش تو بودی، و حالا یه جفت کفش میخواستم برای من بخرم، زورشون میومد، کت شلوار برام میخریدن، میگودم باید 4 سال بپوشی، بعدم میدادن به یه خیاط، میگودم پشت روش کن، بود دیگه، اینا من نبود برامون. یه جا وارد می شدم رام نمی دادن، اما الان میام مسجد همه میگن تشریف بیارین بفرمین، بلند میشن بندگان تو، محبت به این میکنن، تا یه گرفتاری برام پیش میاد همه میریزن آقا چیه، ما مخلص شماییم، اینا کار کیه؟ خب کار همون معشوقه یه، ولی باز میتونه ما رو به همون حالت برمون گردونه، تمام دلا رو برگردونه، یک نفر به ما محبت نکن. من اصفهان منبر میرفتم 12 سال پیش، شب مسجد سید 11,000 متر مسجد، یه طرف مسجد وصل به بازار بیداباد، بر مسجدم خیابون سیده، خیابون 45 متر، خود مسجدم 2 طبقه از حیاتش، بالاش پر ایوب. من بالا منبر نشسته بودم میدیدم خود مسجد که رانیست، طبقه دوم رانی، میگن بازار بیدابادم رانی، راهنمایی اصفهانم از شب ششم مجبور شد خیابونو ببنده، چون مرد زن جوون اومده بودن سطح خیابونو میشستن، ماشین نمیتونست بدون. این منم طاووس علیین شدم، شاید یه ذره به دل من گذشت که کاروار ما و منبر ما عجب داستانی شده، نصفه به دل من گذشت، تمومم نه، ردم شد. یه بزرگواری از یه شهر معروفی که من اسم نمیبرم اومد اصفهان، گفت الا و بلا بعد تموم شدن این جلسه باید بیای شهر ما. خانوادمونم با من بود، پسر دوم منم 6 سالش که حالا روحانیه و قم درس میخونه با سواد، با پسر اولم، هر دوشون قمن، درسشونم بالاست، این 6 سالش. گفتم باش آقا اینقدر اصرار نکنی، اعلامیه داد، پارچه نوشتن، شهر رو خبردار کرد. شب اول که رفتیم مسجد، خادم نبود بلنگو بذاره، یکی دیگه اومد بلنگو رو گذاشت، منبرم نیورده بودن تو حیاط، یه صندلی شکسته گذاشتن، من نشستم. بعد منبر اومدیم خونه، این پسر 6 سالم گفت بابا امشب شمردم جمعیتت، ولی یه شب بعد اصفهان 50,000 جمعیت اونجا بود، حالا اولین شب اون شهر گفت بابا امشب 26 تا بودن پا منبر. هر 26 تا من رو منبر میدیدم 14 تاشون دارن با هم صحبت میکنن، گاهی هم صداشون میشنیدم. اون میگفتش که چند پسته فروختی؟ گفت مثلا کشمش، زعفرون. میگفت امسال سال خوبی نبود، 60 میلیون. شب دوم اومدیم منبر، دوباره اومدیم خونه، بچه گفت بابا امشب خیلی دیگه شلوغ بود، 19 تا بودن پا منبر. به من گفتن احمق، اصفهان منبر میرفتی تمام اون دلا تو دست ما بود، می آوردیمشون پا منبر. همون دستم اینجاست، در دلا رو به روت بستم، ایشین بهترین منبرا رو برو، 13 تا هم نمیان پا منبر. و نیومدن. شب به شب هم جمعیت کمتر شد، یه شب آخر به 17 18 یا 16 تا رسید. اونم 4 تا پیر مرد تقریبا لب مرز مرد شورخونه، کس اون منبرم به دردشون نمیخوا. حالا من چرا وایستادم؟ ها، من شب دوم به پروردگار گفتم چوبی که داری میزنی درسته درسته. من اون شب رو منبر مسجد سید خدایا غلطی بی جا کردم که به دلم گذشت منبر من، چنان این من رو پروردگار تیکه پاره کرد که بی شعور کدوم من؟ تو نمی فهمی یا مقلب القلوب، دلها به دست منه، یه لحظه همه رو بر میگردونم میگم کسی پا منبر عاشق نره تا آبروش بریز. اما وقتی آدم عاشقانه باهاش معامله کنه، نظر لطف، هر کجا فکند گوشه چشم او به سوی من است. ناله‌ای گرز خسته ای شنوی، آن نشانی ز های و هوی من است. سخنش گفتگوی من است مدام، سخنم نیز سخنش گفتگوی من دائم، سخنش نیز گفتگوی من است. اینه برنامه پروردگار مهربان عالم. معشوق باقی، معشوق دائم، معشوق همیشگی، معشوق غنی، معشوق مطلق، معشوق گنجینه دار آسمان ها و زمین، گنجینه دار ملک و ملکوت، اینو از زمان آدم اومده معرفی کرده که اگه بنا به انتخاب معشوق باشه این معشوق. اگه دلتو جای دیگه هم میخوای ببری در پرتو عشق من ببر، میخوای پولو دوست داشته باشی برای من، همسرتو دوست داشته باشی برای من، پدر مادرتو برای من، عیبی نداره دوست داشته باش، ولی این محبت ها و رشته های عشق دیگر رو از شؤون محبت من قرار بده. خب این عرفان لازمه تا این عشق ظهور بکنه. وقتی که عشق ظهور کرد، ببینید آدم تبدیل به چه حقیقتی میشه، تبدیل به چه واقعیتی میشه، تبدیل به چه انسانی میشه، تبدیل به چه موجودی میشه. این رو پروردگار بزرگ عالم در حدود 4 آیه در سوره مبارکه نحل بیان میکنه. من متن آیات رو میخونم. حیفم میاد که امشب وارد توضیح این آیات بشم، چون فرصت اونقدر نیست که من بتونم همه متن رو براتون توضیح بدم. اما آیات چه آیات عجیبیه، چی نشون میده، چه کسی رو نشون میده و با چی این آیات داره نشون میده اون فرد رو، اون شخص رو. ان ابراهیم کان امتن، این یه بخش، قانتن لله، این یه بخش، حنیفن ولم یکن من المشرکین، این بخش سوم، شاکرن لانعمه، بخش چهارم، اجتباه، بخش پنجم، و هداه و الی صراط مستقیم، بخش ششم، و آتیناه و فی الدنیا حسنتن، بخش هفتم، و انه فی الاخرت لمن الصالحین، این بخش هشتم. ثم، به پیغمبر حالا داره میگه، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. علنی داره به پیغمبر میگه دوست دارم تو به ابراهیم اقتدا کن. شما رو به خدا، ببینید آیه چه خبره. البته اینجور نیستش که هر اقتدا کننده این مادون مقتدا باشه، خیلی جاها اقتدا کننده ما فوق مقتداست، مثل اینجا، ولی خیلی عجیب. ثم اوحینا الیک ان تبع، خطاب به شخص پیغمبر، ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. قرار نداشت ابی عبدالله، قرارش زمانی صورت گرفت که خنجر شمر اومد گلوشو ببره. روایات ما داره خنجر وقتی مشغول بریدن شد، فزعک علیه السلام، خندید ابی عبدالله، یعنی فراق تموم شد، هجران به پایان رسید. معشوق با همه وجود منو پذیرفت. یه همچین حالتی که بهش دست داد یه مرتبه دیدن، به به، این صورت خونالود پیشانی شکسته رو روی خاک گذاشت. یه چنین سجده‌ای برای هیچ پیغمبری پیش نیومد. یه چنین سجده‌ای برای پدرش علی، برادرش امام مجتبی و نه فرزند بعدش پیش نیومد. سجده. یه طرف 72 بدن قطعه قطعه افتاد، یه طرف صدای ناله زن و بچه داره میاد، میان این بدنهای قطعه قطعه و ناله های زینب و کلثوم و سکینه در حال سجده دیدن عاشقانه داره میگه الهی رزن به قضائک. صبرن علا بلای تسلیم لامرک لا معبود لی سواک یا قیاس المستقیسین. اللهم نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله، یا الله، یا الله، یا خدایا. بسیاری از این مردم امشب در تدارک میوه و هندوانه و برپا کردن بساط سینزبدرن، اما ما اومدیم تو خونه تو در تدارک به دست آوردن عشق توییم. خدایا قلب ما و زن بچه ما رو منبع معرفت و عشق به خودت قرار بده. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده. خدایا مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده. خدایا بیمارستانا خوب، دکترا خوب، پرستارام زحمتشون قابل تشکر. ما دلمون نمیخواد تو بیمارستان بمیریم. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. خدایا مردم ستم دیده منطقه، شیعیان عراق و نجات بده. دل غم دیده مردم دنیا رو با ذلت امریکا و اسرائیل شاد کن. خدایا در این شب 13 فروردین الان، بدون این که زمان بگذره، همین الان امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده. خدایا جوانان ما، دختران ما رو از بیدینی حفظ فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.